بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. حالا قبل از شروع بحث، به مناسبت اینکه امروز نهمه دی ماه هست، باید یادآوری کنیم حماسه بسیار بسیار مهم نه دی را که همانطوری که رهبری معظم انقلاب فرمودن جزء روزهای تاریخ ساز انقلاب شد و ملحق شد به روزهای بزرگ و ایام الله انقلاب. حقیقت نه دی بالاخره در این خلاصه می شود که مردم هر جا ببینن که دین در خطر هست، اسلام در خطر هست، مقدسات در خطر هست و دشمن به صورت خیلی آشکار به دنبال تخریب اعتقادات و تخریب مقدسات هست، به میدان میان و این حضور خودجوشی که مردم پیدا کردن در نه دی و واقعا انقلاب رو در همون زمان مجددن بیمه کرد. انقلاب ما هم برخواسته از همین ارزش هاست. انقلاب ما یک حرکت سیاسی محض نبود، یک حرکتی که فقط بخوایم یک حکومتی رو عوض کنیم و حکومت دیگری بر سر کار بیاد، جا به جایی در قدرت نبود. انقلاب ما انقلاب دینی بود، برای حفظ دین امام رضوان الله علیه، مردم، شهدا، این همه ایثارگری ها تمام و تمام برای حفظ دین و دیانت بوده. حالا امروزه انسان داره میبینه که واقعا این انقلاب در دوران معاصر در حفظ و ابقاء دین چقدر اثر داشت. ما گاهی اوقات میاییم یک نگاه سطحی میکنیم، میگیم آقا قبل از انقلاب مردم دیندارتر بودن، تقید مردم به دین بیشتر بود، اما الان این همه فسادها، این همه دزدیها، این همه اختلافها، کشوری که مثلا این همه پرونده داره در قوه قضایی مردمشون، خب این کشف عظیم میکنه که تدین و اعتقاد به دین کمه. و الا اگر اعتقاد به دین باشه، کسی حق کسی رو ضایع نمیکنه. اما ما وقتی میخواییم قضاوت بکنیم، باید جایگاه دین در عصر حاضر رو در کل جهان اینطور قضاوت بکنیم. آیا بعد از انقلاب دین چه جایگاهی پیدا کرد در مجموعه عالم بشری؟ اولا قبل از انقلاب اسمی از شیعه و اهل بیت و ائمه علیهم السلام تو دنیا مطرح نبود. اصلا مذهب شیعه رو حالا بلا تشبیه، وقتی الان به ما میگن که آقا عبازیه، میگیم عبازیه کیه؟ الان از 80 میلیون ایرانی سوال کنن عبازیه، یک گروه قلیل اقل قلیلی هستن از مردم. توی دنیا شیعه اینطوری مطرح بود، اما امروز شیعه در عالم مطرح شد، کشورهای اروپایی، کشورهای آفریقایی، کشورهای مختلف. مسئله شیعه یک امر بسیار مهمیه تا درون کاخ کرملین نفوذ کرده. نمیخوام بگم اونا شیعه شدن، میخوام بگم اونا پی بردن به حقیقت شیعه. درون کاخهای قدرتمندان مهم دنیا امروز شیعه به عنوان یک مذهب قوی محکم عرض می شود که انسانهای غیور مقاوم مطرحه. خب این رو ما باید معیار قرار بدیم. حالا از جهت ظاهری درسته. ببینید من نمیخوام بگم که اینا باید نادیده نگاه بشه، نه، اینا باید بهش توجه بشه و باید فکری براش بشه. ولی اساس دین امروز به برکت این انقلاب قوت پیدا کرد. اساس دین، ما باید کل مجموعه بشری رو ببینیم. کل مجموعه بشری، دین آمده به میدان. این آماری است که خود کشورهای اروپایی دارن میدن که میگوین تا 2050 به نظرن 30 سال دیگه 1/3 اروپا رو مسلمین گرفتن، 1/3 اروپا رو اسلام میگیره، انقدر رو به گسترشه. او وقت حالا دشمنی ها انقدر زیاد شده با اسلام، با شیعه، با انقلاب. اصلا مخالفتشون با انقلاب ما نه مخالفت با یک حکومتیه، مخالفت با اسلامه. یعنی اسلام نباید مطرح باشه. حرف اصلی اسرائیل این است که اسلام نباید مطرح باشه، نه شیعهش و نه سنیش. اسلام رو باید بگذارید کنار. این امروز محقق شده که درست نقطه مقابل اونچه که اینها دنبالش بودن. اینها که گفتن دهکده جهانی، میخوان یه دهکده جهانی درست کنن که از اسلام هیچ رد پایی نباشه، از دین هیچ رد پایی نباشه. علی حال اینطور باید قضاوت بشه. واقعا انقلاب ما برای اسلامه. ما وقتی میخوایم قضاوت بکنیم باید همه این جهات رو در نظر بگیریم. حالا فلان مسئول خیانت کرد، اختلاس کرد، فلان مسئول چه کرد، دشمنی کرد، چه کرد، اینا امریست که خب برای انسان بسیار ناگواره، ولی غیر متوقع هم نیست که انسان دیگه، انسانیست که بالاخره یه مسئولیتی رو بهش دادن، به جای اینکه برای آخرت خودش این رو طریق قرار بده، برای دنیای خودش طریق قرار داده. ولی وقتی اساس رو ملاحظه میکنیم این چنینه. 9 دی واقعا یکی از روزهاییست که مردم دین خودشون رو به انقلاب و به دین و اسلام ادا کردن. همین مردم با همه این مشکلات، با همه این گرانی ها، بیکاری ها، فساد ها، فقر ها، که واقعا هر تعبیری از این تعابیر برای یک انسانی که دلسوزه خورد کننده است. نمیخوایم بگیم اینا عادیه، ولی با همه این مشکلات باز مردم آمدن و پای انقلاب و پای اسلامشون ایستادن. و امروز هم که حالا به حمدالله در ساعت 10 به بعد تجمع هست، انشالله آقایون حضور پیدا کنید، شرکت کنید. این انقلاب را آقایون باید حفظ کنید. میبینید این تعبیری که رهبری معظم انقلاب در سال 88 در نماز جمعهشون فرمودن گرگهای گرسنه‌ای که در کمین این انقلاب نشستن، اینا دنبال این هستن که از بین ببرن همه چیو. دیگه میخوان نه حوزه‌ای باشه، نه ایرانی باشه، نه استقلالی باشه، یک کشوری باشه به عنوان غلام حلقه به گوش اینها. هر طوری بخوان او رو عرض میشود که دستور بش بدن. 40 سال ایران در مقابل آمریکا ایستاده، 40 سال روزی نیست که در دولت آمریکا و در کاخ سفید نگرانی راجع به ایران و استراب نداشته باشن. این کم کاریه. اگر ما این مسائل ظاهری عبادات رو یک طرف قرار بدیم، مبارزه با ظلم، البته اینها نمیخوام بگم که این باشه او نباشه، همش سر جای خودش باید باشه، اما خود فضل الله المجاهدین علی القاعدین که ما در قبل از انقلاب این آیه رو زیاد میخوندیم، در حرکت انقلاب هم همینطور. حالا اگر یک کسی یه عمری رو تو خانش عبادت بکنه، یه عالمی یه عمری مشغول عبادت و درس و بحث خودش باشه، اما یک روز برای اسلام در مقابل کفر فریاد نزده، این انقلاب متون دینی ما به ما میگه این فریاد بر همه این عبادت ها میچربه، ارزش داره این فریاد. اگر برای خدا باشه، برای ولایت خدا باشه، ما که میگیم ولایت فقیه، چون ولایت فقیه پرتوی از ولایت ائمه است، پرتوی از ولایت رسول خداست، پرتوی از ولایت خداست، ولا یه چیزی نیست که در عرض او بخواد باشه، اصلا او منجر به شرک میشه. ما میخواییم ولایت خدا. انقلاب ما آمده میگه آقا باید خدا بر انسان حاکم باشه، نه ترامپ، نه اسرائیل، نه قدرت های ظالم. انسان، مخصوصا انسان مسلمان، فقط خدا ولی اوز، الله ولی الذین آمنو. این داشت از بین میرفت قبل از انقلاب. ولی ما کیا بودن؟ پهلوی بود، خاندان رزل پهلوی بود، خاندان فاسد پهلوی بود، اینا ولی این کشور بودن. اما امروز ولایت خداست، یعنی اون کسی که به عنوان ولی فقیه حرف او به خاطر اینکه حرفی از ناحیه خدا داره به جامعه منتقل میکنه، ما مطاع میدونیم به این عنوانه. بنابراین باید این انقلاب رو حفظ کرد، باید این انقلاب رو مراقبت کرد، باید مشکلات، حالا روحانیت هم الان بدونید آقایون، بالاخره شرایط برای روحانیت روز به روز داره بدتر میشه، ولی ما باید مقاوم باشیم. سیل تهمتها، اهانتها، اذیتها، آزارها ممکنه. حالا اکثر طلبه های ما که گرفتاری عادی زندگی خودشون واقعا کمر اونها رو خم کرده، متاسفانه وضع معیشت طلبه ها امروز بدترین وضع معیشت در اقشار جامعه است، و متاسفانه تو ذهن مردم هم یه جور دیگه کردن، تو ذهن مردم عکس این رو مطرح کردن. دیگه زمانه ما عرض می شود که این چنین شده، باید ایستاد این انقلاب رو حفظ کرد. البته ما از اول اعتقاد داشتیم این انقلاب، انقلاب الهیه، خداییه، دست خدا رو در جای جای پیروزی انقلاب و قبل از پیروزی، بعد از پیروزی همه دیدیم. این تحولی که تو این کشور به وجود آمد، حالا باید واقعا اخلاصمون رو بیشتر بکنیم، توجهمون رو به خدا بیشتر بکنیم، تا اینکه انشالله خدا عنایتش رو بیشتر بکنه و این انقلاب انشالله بمانه. خب بحث ما در این مسئله است که بسیار مسئله مهمیه که اگر کسی استطاعت دارد، دیروز عرض کردم سه مرحله رو داریم برای این بحث، این سه مرحله رو خوب باید تفکیک کنیم. یک مرحله این که وقتی استطاعت حاصل شد، قاعده اولی چیه؟ اولا باز تکرار میکنم، ما عنوان بحث رو برخلاف قوم عوض کردیم، یعنی توسعه دادیم، اختصاص به استطاعت مالی نداره. وقتی استطاعت حاصل شد به جمیع خصوصیاته، اینجا گفتیم قاعده میگوید همانطوری که تحصیل موضوع لازم نیست، حفظ الموضوع هم لازم نیست. قاعده اینه. این یک. اذهاب الموضوع به حسب قاعده اشکالی نداره. بحث دوم حالا در خصوص مانحنفیه، در استطاعته. گفتیم اینجا هفت راه ذکر شده برای اینکه در مانحنفی لا یجوز اتلاف الاستطاعه و اذهاب الاستطاعه، باید بعد از اینکه استطاعت حاصل شد حفظش کن استطاعت رو. اون وقت بحث سوم که بعدم میرسیم این است که از چه زمانی باید حفظ بشه. اما در بحث دوم رسیدیم به دلیل پنجم. دلیل پنجم این بود که ما از راه واجب معلق وارد بشیم که توضیحش رو عرض کردیم، اشکالی که مرحوم شاهرودی داشت او رو ذکر کردیم و ما مناقشه‌ای که در فرمایش مرحوم آقای شاهرودی بر کلام ایشون داشتیم اون رو هم بیان کردیم. حالا ببینی، ما به نظرمون این راه راه محکمیه، ولو آقای شاهرودی قدس سر رو نپذیرفته و به استناد اون دو فرعی که از ناینی بیان کرد، به استناد اون دو فرع ایشون گفت پس اذهاب موضوع مانعی نداره، اما آمد مسئله رو مطرح کرد که زاد و راحله اگر متعلق و متعلق باشن این دلیل تمامیت داره، اگر خودش موضوع باشه این دلیل تمامیت نداره. ما عرض کردیم نه، اون دو فرعی که ناینی آمده فرق گذاشته اصلا فرقی که گذاشته شده درست نیست، هر دوش من وادن واحده. حالا خوب عنایت کنید، چون مرحوم آقای خویی تقریبا از همین راه مسئله رو تمام کرده. این راه چیه؟ میگیم اگر یک وجوبی تنجز پیدا کرد بعد تنجز الوجوب، عقل میگوید تعجیز الانسان نفسه عن الامتثال قبیح. حج، وجوب حج، وقتی استطاعت مالی بدنی سربی میاد تنجز پیدا میکنه. وقتی تنجز پیدا کرد عقل میگوید شما حق نداری یه کاری کنی که خودتو تعجیز کنی. درسته، اولا این مثالش در واجب منجز که خیلی روشنه، الان اذان ظهر رو گفتن، آبم اینجا موجوده برای وضو گرفتن، شما اگر بخواید این آب رو دور بریزید، حالا یا طهارت ترابیه پیدا کنید یا اگر آب و خاک وجود داره هر دو رو بخواید نابود کنید از بین ببرید، عقل میگه این کار جایز نیست و حرام میشه. در واجب معلق هم همینطوره. در واجب منجز وجوب فعلی، واجب هم فعلی، اما در واجب معلق وجوب فعلیه، واجب چند ماه دیگه میخواد محقق بشه. درست است در واجب معلق قدرت در ظرف خود واجب معتبره، یعنی لازم نیست من الان قبل از وقت قدرت داشته باشم، اگر در ظرف واجب قدرت داشته باشم این باید انجام بدم. اما کسی که علم دارد به این که در ظرف واجب قدرت داره، آیا از حالا میتونه خودش رو عاجز کنه؟ یا اینکه عقل اینجا میاد میگه اگر تو قدرت داری بر حفظ القدره فی ظرف الواجب، تو باید از حالا کاری کنی قدرتت حفظ بشه. میگیم عقل چنین حکمی داره. این نکته خیلی ظریفه، دقت کنید. در واجب معلق کسی تو ذهنش نیست خب هنوز ظرف واجب که نیامده. شما هم که میگید قدرت در کجا لازمه؟ در ظرف واجب لازمه. چرا من از حالا این پول خودم رو حفظ کنم برای ایام حج، صحت البدن رو حفظ کنم برای ایام الحج؟ میگیم برای اینکه عقل میگه وقتی وجوب تنجس پیدا کرد تعجیز قبیحه. یکی از انواع تعجیز این است که تو اگر الان قدرت داری که قدرت خودت رو در ظرف واجب حفظ کنی، عکسش عمل کنی، خودت رو از حالا مریض کنی که در اشهر حج نتونی بری حج. عقل میگه قبیحه. اون تقبیحی که عقل نسبت به تعجیز داره توی این بیان میاد که میگه یجب و حفظ القدره علی القدره فی ظرفه. شما اگر در ظرف خودش قدرت داری، از حالا قدرت رو حفظ کن برای اینکه در ظرف خودش قدرت داشته باشی. لذا با این بیان ما میگیم وقتی که واجب معلق وجوبش منجس شد، به تعبیر مرحوم آقای خوی قدس سره، باید وجوب تنجس پیدا کنه تا حکم عقل بیاد به میدان. قبل تنجس الوجوب عقل میگه خب حکمی نیست. قبل الاستطاعه عقل حکمی وجود نداره، عقلم حکمی نداره. اما بعد که وجوب تنجس پیدا کرد، عقل میاد به میدان، میگه تعجیز قبیح، میگه باید از حالا قدرت خودت رو، حتی قدرت مالی را، قدرت خودت رو برای انجام حج در ظرف خودش حفظ کنی. پس در اینجا به این دلیل ما میتونیم بگیم که مکلف بعد از اینکه پول پیدا کرد، قدرت بدنی پیدا کرد، حتی تخلیت و سربم هست، حق اذهاب اینها رو نداره. از من این نکته رو عرض کنم یادم نره. ببینید در فرمایش های شاهرودی یک مغالطه هم شده و اون مغالطه این است که بین تغییر تبدیل موضوع و اتلاف موضوع خلط شده. در اون مثال حذر و اینها همه از باب تبدیل موضوعه. شما الان در وطن هستی، نماز تمام میخونی، میری مسافر میشی، نماز شکسته میشه. در وطن هستی، روزه میگیری، میری مسافر میشی، نماز روزه برات حرام میشه. تبدیل موضوع مانعی نداره. عقل نمیگه تبدیل موضوع اشکالی داره، ولی به عقل که مراجعه میکنیم میگه انعدام موضوع که مستلزم تعجیز از امتثال قبیحه. عقل میگه اونجایی که موضوع رو تو از بین ببری بعد تنجز الحکم، بعد از اینکه حکم منجز میشه. لذا این نکته هم باید مد نظر باشه. چی فرمودید؟
یک نکته این است که عقلا این قبیح شد، لازمش این نیست که مثلا شرعاً حرام باشه.
چرا؟
اگر قائل به ملازمه میشه تو حالا که جناب علی اینجا تردید داشت که ملازمه، این یک نکته. نکته دوم اینه که آقا
خب بذار هم نکته اول رو حل کنم که برات همیشه حل بشه. آقای مقدسی ببینید آقایون دقت کنید، بحث از ملازمه در احکام عقلیه در سلسله چیه؟ علله. در احکام عقلیه در سلسله علل آقای خویی قدس سره ملازمه رو منکره، ما هم منکریم، ما که اصغر تلامذه ایشون هم حساب نمیشیم، ما هم منکریم. ولی اینی که الان اینجا داریم میگیم عقل حکم به تعجیز میکنه، اینجا بحث قانون ملازمه نمیاد، بحث امتثاله. امتثال بعد تنجز الحکمه. در امتثال که دیگه قاعده ملازمه نمیاد. شما الان شعاره میفرماید اقیم و صلات، عقل بهتون میگه یجب الامتثال، بعد بگید اینجا قانون ملازمه میاد؟ الله اکبر. این مطلب، این خوبی رو من فکر کردم الان کلی دعا میکنی برا من. آقای مقدسی ببینید، اینا رو من دیدم خیلی هم اشتباه گاهی میکنن. قانون ملازمه اثباتن نفیان در احکام عقلیه در سلسله علله. یعنی ما بخواییم باشه یک حکم شرعی اولی درست کنیم، اما احکام عقلیه در سلسله معلول، سلسله معلول یعنی چه؟ این حکم شرعی آمده، عقل میگه یجب الامتثال. الان تو این یجب الامتثال قاعده ملازمه میاد؟ نه. این از من داشته باش تا قیامت. حالا بذار آقایون دیگه هم حرف بزن. آقای مقدسی حالا شما همین حرف اول رو روش فکر بکن. آقا یوسفی چی فرمودی؟ آقا آقای خجازی بفرمودی
اصلا عقل حکم نداره ماه رمضان، برای این شخص محاضر روزه واجبه یا نه؟
بله
واجبه. خودش میاد منعدم میکنه، از بین میبره وجوب روزه رو، میره مسافرت.
نه، موضوع رو عوض میکنه، تبدیل موضوع، تبدیل. چرا؟ حالا عرض میکنم من. ببینید موضوع حذره، میاد این موضوع حذر را تبدیل میکند به سفر، در سفر روزه حرامه، اونجا حرمت و امتثال میکنه. هیچی، امتثالی وجود نداره دیگه، امتثالی دیگه وجود نداره. استطاعت، شما در استطاعت وقتی استطاعت از بین بردید، وجوب حج درست از بین میره و اسیانن اسیانه از بین میره، ولی تبدیل به امتثال دیگه نشد. نه، عدم وجوب که امتثال نیست. نه نه نه، ببینید اونجا تبدیل به یک امتثال. اگر رفتید سفر حرام است، من اونجا حرمت رو دارم امتثال میکنم. نه، استحباب که حالا امتثال، نه در احکام الزامی باید بگیم. ببینید امتثال اینا در احکام الزامی اینجا مطرحه. حالا البته این ذیل عرایض ما بود، حالا اساس کلام ما همون راجع به واجب معلقه که آقای شاهرودی میخوان او رو خرابش کنن. به نظر ما یه حرف محکمیه. چرا؟ اگه عقل نبود حجیت عقل و خدا رو از کجا اثبات میکنیم شما؟
اصلا فرد قائل بودید، اصلا عقل اصلا هیچ حکمی نداره.
آقا در سلسله علل، آقا این بحث ملازمه بین حکم عقل و شرع، این که بحث میکنیم آیا کل ما حکم به العقل حکم به شرع، فقط در احکام عقلیه در سلسله علله. نه، قبلن نه نه، او حرف دیگه ایه. او عقل ادراک میکنه حکم نداره، حرف دیگه ایه. بفرمید آه چه شده آقای رحمان بور امروز فقه آمدی؟ خب از خود شما استفتا کردن؟
آه
او
مثلا وقتی حالا که شما دیگه موضوع جزئی
حرامه. این تعجیز حرامه. چرا؟ چون مانع از امتثال میشه. عقل میگه اون امتثال لازمه. ببینید الان شارع وقتی فرمود اقیم الصلاة، کی میگه امتثال این دستور واجبه؟ چون اگه شعر بگه که تسلسل لازم میاد. خب عقل اجازه بدید، عقل که میگه این امتثال لازمه، عقل کنارش میگه تعجیزم حرامه. عقل میگه تعجیز حرامه، اما اینا همه احکام واقعی در سلسله معلوله. نه عقل به هر ملاکی، عقل میگه امتثال مولا لازمه. اصلا مولا به شما یه دستوری داد ولو ملاکم نداره، اگر او مولای شماست و شما عبد او هستید امتثال مولا لازمه. برای اینکه تعجیزم در کنار امینه، برای اینکه تعجیز منافیه با امتثاله. آقا تعجیز نه، تعجیز منافیه با امتثاله. یعنی عقل میگه آقا کما یجب الامتثال یقبه التعجیز. از کجا؟ ملاکش این است که تو باید امتثال مولا کنی. عقل میگه شما هر راهی رو طی کنی که امتثال واقع نشود تبدیل موضوع یه امر دیگه ایه، تبدیل موضوع یه امر دیگه ایه. اما هر خودتو عاجز از امتثال کنی این قبیحه. نه موضوع عوض نشه، نه در امتثال، در استطاعت با از بین بردن استطاعت موضوع عوض نشده. شما با از بین بردن است، مثلا در اون مثالی که دیروز عرض کردم، الان کسی گندمش به اندازه نصاب رسید، حالا زد گندمهاشو آتیش زد. ببینید اینجا الان دیگه گندمی نداره بخواد زکاتشو بده، ولی عقل میگه این کار تو قبیح بوده، کار تو قبیح بوده، تو باید امتثال مولا میکردی، موضوع امتثال از بین بردی. یعنی ببینید عقل در تبدیل موضوع حکم به قبح نمی کند، اما در انعدام موضوع به طوری که منجر به نفی امتثال بشود تقبیح می کنه. خیلی خوب، حالا باید شما اصلش رو حالا بپذیرید. ببینید ما اصلش رو میخوام همین رو عرض کنیم، هر جا مستلزم تعجیز از امتثال بشه این قبیحه، اونجایی که مستلزم تبدیل به یک امتثال دیگر او مانعی نداره. و صلی الله علی محمد.